محرقه 16-11-2-3-9 موجود در احکام نکاح مکان مسجد از آن قوم ساعت 9 صبح
ادمز مهی سرزد دلارا هشتم امام المتقین آمد به دنیا مولا علی موسی رضا آمد مولا علی موسی رضا آمد خوش آمد حق بر محبان رضا کرده عنایت شد جلوه‌گر بار دیگر نور هدایت تا بند شد ای شیعان شمس ولایت مولا علی موسی رضا آمد خوش آمد مولا علی موسی رضا آمد خوش آمد مسرور از میلاد او زهرای اطهر دلهاز تلعش دلهاز نور دلعش گشت منور دامان نجم از گله رویش معطر دامان نجم از گله رویش معطر مولا علی موسی رضا آمد خوش آمد مولا علی موسی رضا آمد خوش آمد بار دیگر میلاد ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو به پیشگاه امام زمان و به شیعیان جهان و به شما حضار محترم و به حوزه های علمیه و به مراجع تقلید شیعه خاصه به استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی و به ویژه به رهبر عزیزمون به چشم و چراغ کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم جهت سلامتی همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن خاصه مراجع تقلید شیعه استاد بزرگوار و رهبر عزیزمون اجماعا صلواتی هدیه بفرمایید. فردا انشاءالله به همین مناسبت در مدرسه امیرالمومنین علیه السلام جشن با شکویی برگزار میشه. انشاءالله برادران عزیز شرکت بفرمایید. ساعت 10 شروع میشه تا 12.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله 21 از مسائل عقد نکاح بود، در اون جایی که دو فضولی در صغر زوج و زوجه رو با هم نکاح می بندند، احدهما کبیر می شود و نکاح رو می پسندد و اجازه می کند، اما عمرش وفا نمی کند و از دنیا می رود. دومی بالغ می شود و اجازه می کند. در اینجا اگر قسم بخورد که مقصودش از اجازه اموال دنیا نبوده، گرفتن مال و ارث نبوده، بلکه علاقه به این ازدواج داشته. اگر اون همسر زنده بود با او زندگی میکرد، گفتن در این صورت سهم ارثش رو میبرد و اگر قسم یاد نکند سهم ارث را نمی برد. این مسئله و تمام استدلالاتش رو گفتیم. بعد رفتیم سراغ فروعی که باقی مونده و بهتر دیدیم این فروع رو از مسالک مرحوم شهید ثانی بگیریم که ایشون 6 فرع بیان کرده. امام قدس سره بعضی از این 6 فرع رو در همین مسئله 21 آورده و بعضی هم در مسئله 22 و 23 آمده، بعضی هم نیامده، نه در این مسئله نه در مسئله 22 و 23. ما این فروع 6 گانه رو میگیم، هم مسئله 21 روشن میشه هم مسئله 22 و 23 اجمالاً، و اضافاتی هم در اینجا هست. بعد به مسئله 22 و 23 که رسیدیم انشاءالله سریع‌تر عبور میکنیم. اولین فرعی که در آخر بحث دیروز عنوان کردم مسئله انتفاع تهمت بود. اگر تهمت در مورد اجازه دومی از بین برود، تهمت چی؟ تهمت علاقه به ارث، مال الارث. چه رقم تهمت از بین برود؟ اون جایی که خبر نداشت از موت اولی، یا نه نفر دوم شوهر است و مهریه‌ای که باید بپردازد سنگین تر است از مال و ارثی که میبرد. و امثال ذلک، این جایی که تهمت منتفی بشود آیا باز قسم بخورد یا نخورد. دیروز جمله اینا کردیم، بعضی از آقایون گفتن معلوم نشد، من یک کمی توضیح بدهم. مرحوم شهید ثانی این مسئله رو مبتنی میکنه بر این که نفی تهمت آیا از قبیل علت یا از قبیل حکمت. اگر گفتیم از قبیل علت، هر کجا تهمت است قسم هست، هر کجا تهمت نیست قسم نیست. معنی علت همینه، یدور و مداره، هر کجا تهمتی باشه این قسم باید بخوره، اون جایی که تهمت نیست قسم هم نیست. اما اگر گفتیم این از قبیل حکمته، قسم بخور حکمتش نفی تهمت است. حکمت دائمی نیست، قالبیه. اگر به کسی گفتن که مثلا عد نگهدار برای اینکه تداخل میاه میشه، این حکمته، علت نیست. ولذا اگر 4 سال پیش هم شوهر مسافرت کرده حالا طلاق میدهد، باید عد نگه بداره، تداخل میاهی نیست. 1 سال 2 سال 3 سال مسافرت کرده، در این حال باید عده نگه دارد. تداخل میاه حکمت است نه علت. در اینجا هم آیا تهمت علت برای حلفه یا حکمت؟ مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مصادیق در اینجا اختیار میکند که حکمت، میگه علل و شرایع معرفات، علل و شرایع حکم، حکمت هم غالبا علل شرع حکمته. بنابراین اینجا هم میگیم حکمت هست، سوا اون تهمت باشه یا نباشه قسم موضوعیت داره. این بیان ایشون غالبا اینطوره. خیلی جا عللی که در شرع آورده میشود صورت حکمت داره، دائمی نیست. و اما جوابی که ما عرض میکنیم، جواب ما رو دقت کنید، ما میگیم راه مسئله این نیست که ایشون با نهایت احترامی که به مقام شامخشون قائلیم، راهی رو که ایشون رفتن راه مسئله نیست، کار به علت حکمت نداره. بحث در این است که آیا روایت ما منصرف به اون جایی است که تهمت باشه یا منصرف نیست عامه. بحث در عموم و انصرافه. ما میگیم دست هر عرفی بدید، میگه این حدیث منصرف است به جایی که تهمتی باشه. چرا؟ اگر تهمت نباشه قسم لغوه. اطلاق این حدیث که شامل قسم لغو هم بشود خیلی بعیده. ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضا، قسم به این میخوره. جایی که عیان است چه حاجت به قسم؟ معلومه دیگه. شوهر میگه این قسمی که من میخورم باید سه برابر اون میراثی که میگیرم مهر بدم. جایی نیست که قسم بخورم. ای چه قسم بخورم؟ واضحه. ما میگیم اطلاق یعنی صرفو از یکنین فردی که قسمش کلق و فعلازا. همونطور که امام قدس سره در تحریر الوسیله در ذیل همین مسئله 21 فرمودن و قبل از ایشون هم افراد بزرگ دیگری فرمودن، ما هم همینو میگیم. میگیم اگر تهمت منتفی بشود جایی برای قسم نیست. این فرع اول هرزمون این است جایی برای تهمت نیست. آقا جو بگه برای طمع در مال دنیا اصلا منتفی به انتفاع موضوع طمع، اینجا طمعی وجود نداره. و اما فرع دوم، ما مطابق ترتیب مسالک نگفتیم، یکم جلو عقب به خاطر ملاحظه این که این فرع اولی که گفتیم ذیل کلام امام بود، ما این جلو انداختیم. و اما فرع دوم، اگر این شخص خودداری کرد قسم نخورد، دومی اجازه داد اجازه، ولم یحلف، بعدن هم فوت کرد، آیا این اجازه نقشی داره یا نداره؟ قد یقال به این که این اجازه دلیل بر کمال عقد است، عقد، و چون عقد کامل شده یه اجازه قبلا بوده، اجازه دومم که حالا آمده، فالعقد کامل، بنابراین ارث باید ببره. ولیکن الانصاف این که این خلاف نفسه. نفس میگه یحلف شد حلفه. اگر اجازه داد و مرد و شرط حاصل نشد چرا ارث ببرم؟ پس لو اجاز و لم یحلف ماتا او لم یموت، شرط حاصل نشده، مشروط هم که میراث است، حاصل نمی شود و ما نمی توانیم بر خلاف شرط صحبت کنیم. بله اگر ینتظر الاجازه تنتظر یترقب، احتمال میدیم اجازه ببخشید حل اجازه داده، احتمال میدیم قسمن چند روز دیگه بخوره، باید دست نگه داریم، سهم میراث رو نگه بداریم تا ببینیم این آقا میخواد چی کار بکنه، قسم میخوره یا نمیخوره. البته اگر خیلی بخواد طولانی کنه ممکنه اضرار به ورثه بوده باشد، جلوی طولانی شدنشو بگیریم، ولی مجالی بهش میدیم که قسم بخورد یا نخورد. یه مدتی بهش مجال میدن که قسم بخورد، اگر قسم خورد شرط حاصل شده و بهش میدیم مال الارث، اگر نخورد میدیم به بقیه ورثه. در این مجال اگر بمیره شرط حاصل نشده، چون شرط حاصل نشده سهمیه ارث برمیگرده به سایر ورثه و این نیمی، چون هر نابود شده. و اما سومین فرق، دقت بفرمایید، این است که لو اجاز ولم یحله، اجازه داد مثل فرع قبلی قسم نخورد، گفت من نمیخورم قسم، بگیم قسم نمیخوری مال الارث رو بهت نمیدیم، اما مهریه رو بدهد یا ندهد. دقت کنی اونی که اجازه ثم مات اولا دختر بود، بلغت اجازت ثم ماتت، دومی پسرت بلغت و اجاز ولم یحله زنده من، میگه من برای خاطر جیفه دنیا نام خدا رو کوچک نمی کنم، قسم نمی خورم. میگیم قسم نمیخوریم، مال و ارث رو بد نمیدیم، ولی مهریه رو باید بده یا مهریه رو باید نده. مرحوم شهید سامی میگه فیه وجهان، دو وجهه. یه وجه این است که مهریه فرع نکاح هست و نکاح هم متوقف بر یمینه، مهریه فرع نکاح هم و نکاح هم متوقف بر یمینه. حالا که قسم نخورد لا ارث ولا مهر، نه ارثی باید بدهد نه مهری باید بدهد، نه ارثی میتونه بگیره نه مهری بده، نه ارثی میگیرد این شوهر و نه مهری میدهد، اینا با هم گره خوردن، لازم ملزوم یک دیگرن، جدا نمیشن. یه وجه. وجه دوم که ایشون انتخاب میکنن این است که مهر رو بده و ارث را نگیرد. چرا؟ برای این که اجازه از قبیل اقرار العقلاء علی انفسهم هست، اجازه بگه من اجازه دادم، و از قبیل اقرار به ثبوت عقده، اقرار میکنن که عقد ثابت شد. مهرم که بر علیهشه، اقرار و لخلا حالا انفسهم جائز، به مقتدای اجازهی که دادی قسمم نخوری باید مهر رو بدی، ولی ارثو نمیتونی ببری، چون علیه دیگریه. باید قسم بخوری، باید قسم بخوری تا تهمت از بین برود، تا ارث ببری، چون ارث رو میگیری. اقرار علیه دیگران که اثر نمی کنه. نمیدونیم به خاطر چیه، شاید نمیدونیم، نمیدونیم چرا قسم نمیخوره. حتما معلوم نیست سر احسان، شاید این کدک واقعا قصد جدی نداره، نمیدونیم چرا قسم نمیخوره. ما میگیم به مقتضای اقرار است، اجازه دادی باید مهر بدی، ولی به مقتضای اقرار نمیتونی ارث بگیری. بله سوال میکنی، اگر کسی اعتراف کرد به زوجیت زنی، درست، باید نفقه این زن بده یا نه؟ باید بده. اما اگر این زن مرد، ارث میبره؟ نه، زن منکره، میگن همسری نیستن. بله به مقتضای اقرارش. زن ساکته، به اقرار به زوجیت نفقه میاد، مهر میاد، اما ارث نمیاد. اقرار که ارث درست نمی کنی. واضحه این مسئله، من عرض کردم واضحه. اقرار اون چه بر علیه هست ثابت می کنه، اون چه بر لحظ اثبات نمی کنه. و مرحوم شهید ثانی دومی را می گیرد. فرضمون این است که تهمت حکمت نه علت. تو فرض شهید ثانی داریم صحبت میکنیم. اگر تهمت رو حکمت گرفتیم نه علت، وقت در اینجا این بحث پیش میاد که اقرار کردی به زوجیت باید مهریه رو بدی، اما با اقرار ارث نمیتوانی بگیری. در واقع دقت کنید، این جمله به درد اینجا و جای دیگه میخوره. در مقام ثبوت مهریه و ارث جدا نیستن. یا واقعا نکاح هست یا نیست. اگر نکاح هست در واقع هر دو هستن، اگر نیست هیچ کدام نیست. در مقام ثبوت و مقام واقع همینه، ولی در مقام اثبات احکام از هم جدا میشن. به مقتضای اقرار باید آثارش بار بشه، ولی آثاری که مربوط به اقرار نیست بار نمیشه. در مقام اثبات و ظاهر تفکیک میشه، اما در حکم واقعی تفکیک نیست. و کم له من نظیر فی الفقه، که احکام ظاهریه تفکیک پیدا می کنند ولو در واقع هیچ تفکیکی نیست. شما شک در وضو کردید بعد از نماز، وضو گرفتید یا نه؟ نماز رو اعاده کنید؟ بله؟ نه دیگه، قاعده فرار میگه نماز اعاده نداره. اما نماز بعدی رو میخوایی بخونید، باید وضو بگیرید؟ باید وضو بگیرید. شما میگید اگر وضو نداشتم نماز قبلی هم باطله، نماز بعدی هم باید وضو بگیرم. اگر وضو داشتم قبلی درسته بعدی هم درسته. این مال مقام ثبوته. در مقام احکام ظاهریه و مقام اثبات احکام از هم جدا میشوند. اقرار زوجه به تنهایی کافی نیست. اعتراف زوجیت کرده شاید اعتراف دروغیه. علیه خودش چرا؟ علیه خودش میگیریم، توجه نداره. علیه خودش میگیریم، علیه دیگری نمیگیریم. به هر حال این هم یکی از فرو، اما نفقه در اینجا فوت کرده، از اون مثالی زدم برای تفکیک. و اما رابعها فرع چهارم، النفس وردت فی تزویج صغیرین، نفس در تزویج صغیرین. آیا در کبیرین هم همین حرف میاد؟ این که بعضی آقایون گفتن محل ابتلا نیست، خیلی در کبیرینش که هست. کبیرین چطور؟ دو نفر آمدن، فضولی از طرف زید و فاطمه عقلی خوندند. اون دو تا زید و فاطمه کبیرن، اما فضولی عقل خونده شد. خبر به فاطمه رسید، گفت راضیم، اجازه دادم. ثم بعد برهت من الزمان ماتت، بعد از بره فوت کرد. خبر به دومی رسید، اجازه. همون چیزی که در صغیره این بود در کبیره این هم هست دیگه. اون میگفت این بادق بشود، این بادق هست. خبر به اولی رسید، اجازه داد، ثم مات. خبر به دومی رسید، اجازه داد. آیا ارث میبرد؟ ارث نمیبرد؟ قسم بخورد؟ قسم نخورد؟ مورد نفس صغیرین، میخواهیم تعدی کنیم به کبیرین هم مسئله رو برسیم. ما اعتیاد کردیم دیگه، رو مبنای ما هم درست میشه اعتیاد بکنیم یا نکنیم. ما هم بالاخره فتوا به اعتیاد دادیم آخر کار. حالا آیندگان بیان لا صاف بشه بگن نه عقل باطله، حالا ما اعتیاد چی گفتیم؟ حالا میرسیم دیگه، الان میخوام بگیم دیگه. حالا چرا هنوز من روزه نخوندم شما داری گریه میکنی؟ فیه وجهان، فیه وجهان. مرحوم شهید سامی در مصادیک میگه فیه وجهان، تعدی بکنی به کبیرین یا تعدی نکن. اما وجه این که تعدی بکنی، میگه تساویه ما فی کون العقل فضولیه، از مساویه، در این که عقد فضولی بوده، اجازه اولی داده فوت کرده، اجازه دومی داده. به عبارت دیگر القای خصوصیت میکنیم، میگیم از مورد فقیرین القای خصوصیت و در کبیرین هم قائل میشویم. این وجه برای تعدی. و اما وجه برای عدم تعدی، کلام شهید ثانی رو میخونم که اینجا یه اعترافی کرده، میگه و من ان، این وجه برای عدم تعدیه، و من ان فی بعض احکامه ما هو خلاف العدل، و من ان فی بعض احکامه ما هو خلاف العدل. احکام این حدیث سیه حضا خلاف اصل، خلاف قاعده، فیقتصر علی مورده، اقتصار میکنیم بر مورد نه. و هذا اقوا، شهید ثانی هم لابلای حرفاش اعتراف کرد به این که این حکم خلاف مقتضای قاعده است که در فقه برای ما شناخته شده. ولذا باید منحصرا اینجا رو بگیم، جای دیگه نگیم. چرا تعبده؟ اصل مسئله که دست انداز داشته باشه، همه فروعاتش هم دارای مشکل میشه. باز تعبدن دو چیز مشابه رو باید فرق بذاریم، بگیم صغیره خصوصیت دارن، کبیره نه، باطله، باطل. چرا؟ به علت این که باید طرفین عقد بر صفات قابلیت تا پایان عقد باشن. اینجا طرف اول فوت کرده، طرف دوم میخواد امضا کنه، صفات نداره، قابلیت نداره، ایشون هم اعتراف میکنن به اینکه این یه چیز خلاف قاعده است، تعبد خاصیه. بسیار. و اما خامس این است که عاقد در عهد طرفین ولی باشه و الاخر فضولی. یا بله بله، ما مگر قائل شدیم مسلم اینو تعبد میدانیم و منصر به موردش میدانیم، هرگز تعدی نمی کنیم. ما اصلشو به زحمت پذیرفتیم، حالا فرعشو میخواد به گردن ما بندازید، تعدیشو به گردن ما بیندازید. بله، ولی این یه قیاسه، یقین داره که هیچ فرق نداره. شاید شارع مقدس در صغیره ملاحظاتی داشته، نمیدونیم. اگر شما یقین دارید که هیچ فرق نداره، الغا خصوصیت، بسم الله رو به قبله بشینید، قسم یاد کنید که این دو هیچ تفاوتی با هم از نظر ملاک و مصلحت نداره. ما چه میدونیم، شارع شاید خاصه صغیره اینو یه ملاحظه بکنه. بله اونم همینطوره. ما غیر از مورد نفس هیچ کجا رو نمیگیم، اونجا رو به زحمت گفتیم دیگه، چون مشهور گفته بودند و آیت اعتیاد کردیم. و اما خامس، بله، هر کجا القا حسیت میکنیم رو به قبله مینشینیم و قسم هم میخوریم. ما اگر ما القا حسیت کردیم قسم هم میخوریم. و اما پنجم، این از احد و ما اصیل، آخر فضولیه. چرا؟ دو تا صغیر بودن، صغیر دست بهش نمیزنیم که مورد نفسه، اما یه طرف ولی آمد سیخ خون، ولی یه صغیر پدر، یه طرف فضولی، ولی یه صغیر سیخ خوند. حالا صغیر یا کبیر شد فوت کرد، تا پیش از کبیر شدن فوت کرد، ولی سیغه خونده. از ناحیه صغیر کامل بود، صغیر اول، چون ولیش سیغه را خونده فوت کرد. حالا ها کبیر شد فوت کرد یا ها در حال صغر فوت کرد، تفاوتی برای ما نداره، چون ولی اجازه داره. اما نفر دوم چی؟ صغیر بود، فضولی بود، کبیر شد، اجازه داد. پس همه چیزش مثل محل نفس، جز این که یه طرف ولی شرعی حاضر بوده صیغه رو خونده، اما دومی فضولی بود، بعد از آنی که کبیر و بالغ شد اجازه داد، وقتی اجازه داد که اولی مرحوم شده بود، به رحمت ایزدی پیوسته بود. چه بگیم اینجا؟ باز اینجا دو وجه جاری میشه، منتها مرحوم شهید در مسالک با قوت میگه ملحق میکنیم این صورت را. اقوا این است که این صورت را ملحق کنیم. چرا؟ می فرماید به قیاس اولویه، این اولای از مورد نفسه. مورد نفس هر دو فضولی بودن، خب این که یکیش اصیل دیگه بهتر، این یکیش اصیله، اگر یکی اصیل باشد باید بگیم دیگه بهتر. فبناءً علی ذلک قیاس اولویت قطعیه لل قیاس الممنوع. قیاس ممنوع چیه؟ قیاس ظنیه. اما قیاس قطعی مثل قیاس اولویت یک، مثل قیاس منصوص العلت دو. این قیاس ها که اشکالی ندارد در شرع، نه قیاس اولویت اشکال دارد نه قیاس منصوص العلت، و این قیاس اولویت. قیاسی که لیس من مذهبنا چیه؟ القیاس الظنی. اینجا نیست. حالا که اینجا نیست ما قائل می شویم به تبدیل. مرحوم شهید ثانی در اینجا تبدیل می کند و قائل می شود به تبدیل. چرا؟ خارج نفس اما اولای از نفسه. شارع مقدس گفت ولا تقل لهما اف. نفس چیه؟ اف. حالا کتک زدن پدر مادر چی؟ خارج از نفسه. ها اولویت دیگه. وقتی میگه کم تر از نمیدونم نازک تر از برگ گل نگو، خب کتک زدن به طریق اولاست ولی اون منصوص نیست. این کلام شهید ثانی. و اما عرض ما این است که واقعا اولویت قطعی باشه این قابل تأمل است که ما بگیم قطعا این اولاست. حکم و مصالح شرع که دست ما نیست. شاید تغییر این فضولی یه این یه خصوصیتی داشته ما نمیدونیم. اما چه میدانیم؟ اصلا حکم تعبدیه. اگر حکم تعبدی نبود خوب بود، قیاس اولویتش هم خوب بود. اساس حکم نمیدونمه، تعبده. چیزی که تعبده ما حکمتش نمیدونیم. وقتی نمیدونی شما چی تو تعبدی میکنید؟ نمیدونیم، تعبده، خلاف قواعده. ما چه میدونیم؟ ما جایی که حکمتو خلو بخواه اولویه مثلا لا تقل لهما افین میدونیم علتش چیه، یعنی اذیت پدر مادر نکن. وقتی با اف اذیت نکنی با کتک به طریق اولا. اما این حکمیست که ما از ریشه نمیدانیم علت چیه. شاید یه حکمتیه که در فضولیه میاد، در اصیل فضولی نمیاد. ما چه میدونیم؟ به هر حال ما نمیتوانیم تعدی کنیم. اجازه بدید من فرع ششم بگم و تمامش کنیم این رو. منتهای بحث هایی میمانه که در مسئله 22 و 23 انشاءالله عنوان میشه. فرع ششم چیز پیچیده ای نیست. اگر بالغین باشن، شبیه گذشته است، هر دو بالغ هست، یکی اصیل یکی فضولی، دختر آمد خودش سیغه را خوند، پسر نبود فضولی خوند، دختر بعد از خوندن سیغه بعد از برهی من از زمان به رحمت ایزدی پیوست، بعد از فوت او پسر با خبر شد و آمد اجازه داد. آیا در اینجا ملحق به نفس کنیم یا نه؟ اصلا فقیری نیست. پنجمی هر دو فقیر بودن، یکی ولی بود یکی غیر ولی بود. اما اینجا هر دو کبیرن، یکی اصیل و یکی فضولی. در اینجا باز بعضی خواستن وچهان بگن. وجه این است که قیاس اولویت در اینجا بیم، قیاس اولویت هست. چرا؟ به علت این که یکی اصیله، اصیله اولویت ده. وجهی هم این است که بگیم آقا این خروج از مورد نفس، از مورد نفس خارج این کبیره اینن، نفس صغیره اینه، پشت تعبدیه، ملاک معلوم نیست، چه قیاس اولویتی؟ فعلازا بگیم اینجا جاری نمیشه. حاضر تمام کلام در این شش فرق، مطالب باقی مونده ما در مسئله 22 23 انشاءالله رحمان خواهیم گفت فردا که تعطیله انشاءالله پس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله صلی الله علیه و آله. بده سهن ما رو بشه
Oh, for me.